أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة، واستغفر الله من كل ذنب واتوب إليه وهو أرحم الراحمين. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعائر أنوار جماله، ثم الصلاة والسلام على العبد المعيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى العمجد حبيب إلهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لسيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تأجيل در فرج امام زمان، سلامتی وجود متحرشون، جذب عنایت ها، هدایت ها، تربیت های ویژه مهدوی به قلوب یکایکمون، به مجلس و محفلمون، در شما رو بهترین یاران و یاوران و شیعیان پابرکاب امام زمان مقدر بشیم. صلوات بعدی رو یک بار چه مهدوی عنایت بفرمایید. هدیه نثار روح مطهره و ملکوتی حضرت مادر، حضرت کوثر، حضرت صدیقه اطهر، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. هدیه نثار ارواح مطهر شهدامون که فرزندان معنوی و عرفانی حضرت مادر بودن، شهدای انقلاب، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای قواسمون که مجلس و محفلمون به بزرگ داشته مقام شهدای قواسمون برپا شده. انشاءالله خداوند رحمان توفیق رهروی راه شهدا، پاسداری از آرمانهای شهدا رو به همه ما عنایت بفرماید. صلوات بعدی رو علوی عنایت بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الله الحکیم فی کتابه الکریم لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة. و قال مولانا صاحب العصر و الزمان و فی ابنة رسول الله لی اسوة حسنة. اقتدای به اسوه ها و الگوها سریع ترین راه رسیدن به قله هاست. هر دین و آیینی که بتواند اسوه ها و الگوهای جامع تری را در مقام تربیت انسان و شخصیت سازی انسان ارائه کند، اون دین و آیین موفق تره. چون که اسوه خواهی در نهاد انسان به بدیعت نهاده شده. خداوند سرشت انسان رو به گونه آفریده که به دنبال اسوه ها و الگوهای موفق میگرده. انسان در نهاد خودش به دنبال قهرمان ها و پهلوان های زندگی و بندگی است تا به اونها اقتدا بکنه. در سرشت انسان نهاده شده که دنبال اسوه ها و الگوها باشه تا با اقتدای به اونها بتونه از سریع ترین راه ممکن به قله های موفقیت و سعادت هر دو جهان برسه. در یک نگاه کلان اسلام اسوه گراترین و اسوه سازترین دین عالمه. یه شاهدش این که بیش از یک سوم آیات قرآن به اسوه سازی از سیره پیامبران الهی اختصاص داره. 2200 آیه در قرآن میپردازد به اسوه سازی از سیره 25 پیامبر الهی. از میان 124,000 پیامبر، خداوند رحمان نام 25 پیامبر رو در قرآن مورد تاکید قرار میدن و به این 25 پیامبر 2200 آیه اختصاص میدن و بعد میفرماین اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتده. اینها کسانی هستن خدا با خدایی خودشونها رو هدایت کرده، شما هم به هدایت اینها اقتدا بکنید، از اینا الگو بگیرید. اسوه و الگوی زندگی و بندگیتون پیامبران الهی باشن. در میان پیامبران الهی مدال افتخار اسوه حسنه اسوه و الگوی نیکو و تمام عیار رو به دو شخصیت عنایت می‌فرماید خداوند رحمان، یکی به حضرت ابراهیم خلیل الرحمن که اب رحیم، پدر مهربان موحدان جهان که حق پدری داره بر گردن تمام موحدان و یکتاپرستان عالم، او رو اسوه حسنه معرفی میکنه. اما می‌فرماید اسوه حسنه در یک مقام خاص، اسوه حسنه در شکستن بت‌ها، در براءت و دوری از دشمنان خدا، در شیطان شناسی و شیطان ستیزی، در بت شناسی و بت شکنی، او رو اسوه حسنه معرفی می‌فرماید. اما وقتی به نام نامی پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم وقتی به نام مقدس پیامبر میرسه میفرماید ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، او رو اسوه حسنه برای تمام عصرها، برای تمام نسلها و در تمام عرصه های زندگی و بندگی معرفی میفرماید. کاملترین و جامعترین اسوه انسانی برای رسیدن به یک شخصیت ایمانی و عرفانی وجود مقدس پیامبر معرفی میشه. وجود مقدس امام زمان روحی فدا، دختر رسول خدا، مادرشون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو اسوه حسنه خودشون معرفی می‌فرمایند و فبنت رسول الله لی اسوه حسنه، وجود مقدسی که تمام عالم منتظرن تا تشریف فرما بشه و در اقتدای به او راه و رسم زندگی و بندگی رو پیدا بکنن و به اوج عرفان و معرفت خدا برسن، تمام عالم بشن عارف بالله، تمام عالم بشن عاشق بالله در اقتدای به وجود مقدس امام عصر، می‌فرماید اسوه حسنه زندگی من دختر رسول خدا مادرم حضرت زهرا سلام الله علیها است. خب ممکنه این سوال پیش بیاد، خداوند رحمان در قرآن وجود مقدس پیامبر رو اسوه حسنه معرفی می‌فرماید، امام زمان روحی فدا مادرشون حضرت زهرا رو دختر رسول خدا رو اسوه حسن معرفی می‌فرمایند، آیا اینجا تفاوت احساس نمیشه؟ تضادی احساس نمیشه؟ میگیم نه، این پیام داره، میخواد بفرماید وجود مقدس مادرم حضرت زهرا استمرار وجود رسول خداست، بلکه عین وجود رسول خداست و اقتدای به او همان اقتدای به رسول خداست. اسوه پذیری از سیره فاطمی همون اسوه پذیری از سیره پیامبر مکرم اسلامه، کما اینکه پیامبر مأمور بودن از جانب خداوند رحمان که از همون ابتدای کودکی حضرت زهرا سلام الله علیها مقامات و شؤونات عرفانی و رحمانی حضرت رو بیان بکنن، دست حضرت رو میگرفتن در حالی که چادر کوچکی بر سرشون انداخته بودن، میآوردن به جمع امت اسلام، دو سه ساله بودن، میفرمودن هر کس دخترم فاطمه را میشناسد مقام او رو و شأن او رو که میشناسد، هر کس نمیشناسد بداند هی بضعت منی، این پاره وجود منه و هی روحی التی بین جنبین، روح میان دو پهلوی منه، روی عواطف پدرانه نه، این پیامبریه که تمام شخصیتش و هویتش پیام‌آوریه. خداوند میگه اگر یک کلمه از پیش خودت حرفی بزنی لقطع نامن کبل وطین، رگ حیاتت رو قطع میکنی. مأمور است از جانب خداوند رحمان که حضرت فاطمه زهرا رو بشناسونه و مقام او و شأنیت او که موضوعیت داره از جانب خداوند رحمان، عرفان فاطمی، جهانی باید با عرفان فاطمی هدایت بشن در مسیر نبوت، امامت و مهدویت، اونم در بوهبوهه جاهلیت که وقتی که خداوند هدیه میکرد به خانواده یک دختر رو، اینها احساس ننگ میکردن، احساس شرم میکردن، در اندیشه زنده به گور کردن دختران، همون اولی که متوجه میشدن توراهی دارن، کودکی داره میاد، در اندیشه این بودن که اگر دختر باشه او رو زنده به گور بکنن. که داستان معروفی است، شخصی اومد محضر پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و عرضه داشت: یا رسول الله، گمان ندارم که خداوند حتی بعد از اسلام آوردن من رو مورد مغفرت و رحمت قرار بده. حضرت عتاب کردن فرمودن: مغفرت و رحمت خدا بی نهایته، هر گناهی رو شامل میشه، آمرزش الهی شامل حال همه میشه. گفت: آخه من 3 دختر داشتم، هر 3 رو به دست خودم زنده به گور کردم. 2 تاشون رو به محض تولد زنده به گور کردم، 3 رو به مسافرتی میرفتم، همسرم باردار بود، به او تعهد کردم، گفتم اگر به دنیا آمد و دختر بود، به نیابت از من با دست خودت او رو زنده به گور میکنی. میگه یک دیمو من رفتم یه مسافرت چند ساله، 2-3 ساله، وقتی برگشتم دیدم گهگداری یه دختر بچه 3 ساله‌ای توی حیات خونه میره و میاد. یه گفتم این دختر کیه؟ گفتی دختر همسایه است، با من انس گرفته، در نبود تو میاد اینجا گهگداری سر میزنه. بعد میگه دقت کردم دیدم یک شباهت ظاهری خیلی بالایی به من داره و گاهی همسرم رو مادر صدا میزنه یا امه صدا میزنه. میگه کم کم متوجه شدم که احتمال دارد این دختر فرزند من باشه. میگه یه روزی با خانومم اتمام حجت کردم، قسمش دادم. میگه از من تعهد گرفت: آیا تعرضی نمی کنی؟ او رو زنده به گور نمی کنی؟ میگه من قول دادم. گفتم نه، من کاری ندارم، محبتش به دلم نشسته. آیا این دختر ماست؟ گفت آری. وقتی به دنیا اومد من دلم نیومد که او رو زنده به گور بکنم، او رو نگه داشتم. میگه از اون شب دیگه ناآرامی و بیقراری در وجودم افتاد، این تعصب جاهلیت افراطی و شیطانی میگه آرامم نمی گذاشت، مرتب من رو آزار میداد. میگفتم این عین ننگه، عین شرمه. میگه عاقبت یک روزی که مادرش نبود، بیل و کلنگی رو برداشتم، دختری که توی اون ایام با من انس گرفته بود، من رو یا ابتا صدا میزد، پدرجان صدا میزد، گاهی میومد توی بغلم، من رو نوازش میکرد، دستی به سر و صورتم میکشید، گاهی از راه میومدم عرق داشتم، میومد عرق پیشانی من رو پاک میکرد. گفتم دخترم حرکت کن، میخوایم بریم توی بیابانهای اطراف، بریم بازی، بریم خاک بازی. میگه دستشو گرفتم و اومدم بیرون شهر و شروع کردم قبرش رو کندن. میگه وقتی که داشتم قبرش رو میکندم، این خیال میکرد میخواییم بازی بکنیم، من رو کمک میکرد در حفر این قبر، گاهی هم عرق پیشانی من رو پاک میکرد، گاهی هم دست و صورت من رو بوسه میزد، دور من میچرخید. میگه وقتی قبر آماده شد گفتم که حالا بخواب، میخواییم بازی بکنیم. میگه به محض اینکه خوابید، من یه دست گذاشتم روی سینه او با فشار و با یه دست شروع کردم به سرعت خاک رو روی او ریختن. میگه همینطور صدا میزد: یا ابتا پدر جان چی کار میکنی؟ میگه وقتی که خاک رو، میگه یه لحظه عواطف پدرانه اومد بالا، توجهی نکردم. میگه وقتی که خاک رو روی صورتش ریختم، آخرین رمقش رو جمع کرد، این دست کوچکش رو، انگشت من رو گرفت و تا آخرین لحظه فشار میداد، اما او رو زنده به گور کردم. یا رسول الله، فکر نمی کنم که رحمت خدا و مغفرت خدا شامل حال من بشه. حضرت فرمودن که اسلام بیاری، مؤمن به خدا بشی، راه جبران هست و راه جبرانش اینه: آیا مادر داری؟ برو تا میتوانی به مادرت خدمت کن، به مادرت اکرام کن، مادرت رو مورد احسان قرار بده تا شاید رحمت الهی شامل حالت بشه. منظور این که در یه چنین شرایطی که دختران رو این گونه زنده به گور میکردن بیرحمانه و وحشیانه، این بود جایگاه زن و جایگاه دختر در خانواده ها. خداوند رحمان اراده کرد وجود مقدس و مبارک حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو هدیه کرد، هبه کرد به رسول خدا و فرمود: انا اعطینا کالکوثر، ما خیر کثیر، خیر فراوان رو به تو عنایت کردیم. نام قرآنی حضرت زهرا سلام الله علیها کوثره. کوثر از بر وزن فوعل صیغه مبالغه است، یعنی خیر کثیر و فراوان. انقدر ظرفیت داره این نام که حتی خیر بی نهایت رو شامل میشه. مفسران شیعه و سنی کوثر رو در سوره کوثر معانی مختلفی و مصادیق مختلفی براش قائل شدن، گفتن علم و حکمت کثیر و فراوان پیامبر مصداق کوثر است، عرفان و معرفت بالای پیامبر مصداق کوثر است، مقام شفاعت عظمای پیامبر مصداق کوثر است، قرآن پیامبر مصداق کوثر است. 12 مصداق برشمردن که همه اینها زیر شاخه های خیر کثیر میشه، اما اون مصداق تام و تمامی که با شأن نزول آیات و سوره کوثر فقط همخوانی داره وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها است، که ماندگاری نسل پاک پیامبر تا قیام قیامت، هم استمرار نبوت و هم استمرار نسل پاک پیامبر تا قیام قیامت با وسیله به وجود حضرت زهرا سلام الله علیها است. یه مصداق خیر کثیر رو مفسران سنی گفتن ماندگاری و فراوانی نسل پیامبر تا قیام قیامت. از چه طریق؟ فقط از طریق حضرت زهرا سلام الله علیها. چرا میگیم که این با شأن نزول آیات فقط همخوانی داره؟ چون که در یک فاصله اندکی خداوند دو فرزند پسر قاسم و عبدالله رو به پیامبر عنایت کرده بود، در یک فاصله اندکی از پیامبر گرفت. حضرت قلبش داغدار از دست دادن دو فرزند پسر بود که در یک توطئه ناجوان مردانه مشرکان قریش جمع شدن، رفتن پیش آس بن وائل سهمی که لقب ساز بود، یعنی می رفتن پول می دادن می گفتن برای ما لقب بساز. رفتن پیش او گفتن دنیا رو به پات می ریزیم، یه لقبی بساز برای این شخص که در این ایامی که قلب او محزونه از دست دادن دو فرزند پسره، او رو از پا در بیاره و از میدان خارج بکنه. او فکر کرد، کلی هم پول گرفت، لقب ابتر رو برای پیامبر انتخاب کرد. ابتر یه بار منفی خیلی بالایی داره، یعنی بی دنباله، مقطوع النسل، بی سرانجام، بلا عقب، کسی که فرزندی برای او نمیمونه، کسی که نسلی برای او نمیمونه، به تعبیر حالا فارسیش کسی که اجاقش کوره. تمام این تعابیر منفی در این ابتر نهفته است. تا این لقب رو ساخت اینها شایع کردن. چندی نگذشت که بر زبان تمام مردان و زنان مکه، پیر و جوان، کوچک و بزرگ، هر جا پیامبر رو میدیدن ابتر، ابتر، ابتر. پیامبر قلبش خیلی آزرده تر شد. اینجا بود که خداوند رحمان اومد به میدان دفاع از حریم نبوت. جبرائیل نازل شد، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعتیناک الکوثر. این سوره کوثر در عین اینکه از کوچکترین سوره های قرآنی است، دارای آثار و اسرار عرفانی بلندی است، معجزه بزرگ اسلامه. وقتی که هنوز خداوند حضرت زهرا سلام الله علیها رو عنایت نکرده به پیامبر، ما به تو خیر کثیر رو عنایت کرده ایم، نسل ماندگار پاکی که تا قیام قیامت ماندگار میمونه و در تمام جهان پخش میشه از طریق وجود مقدس و فرزندی که به تو عنایت خواهیم کرد، کوثر و خیر بی نهایتی که به تو عنایت خواهیم کرد. انا اعتیناک الکوثر فصل لربک وانحر. به شکرانه این نعمت نماز شکر بگذار، شطور قربانی کن. این نشانه اکه و الابتر، این آیه نشون میده که کوثر همون وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها است. چرا؟ چون میفرماید که همون کسی که طعنه زد، شماتت کرد، تو رو ابتر نامید، خود او ابتره، خود او بلا عقبه. آس بن وائل سهمی لقب ابتر رو در حالی ساخته بود که 10 فرزند پسر داشت. خداوند رحمان آمده میگه تو پیامبری که دو فرزند پسر تو گرفتم و الان هیچ فرزندی نداری، نسل تو تا قیام قیامت کثیر و ماندگار از فرزندی که به تو هدیه خواهی میکرد باقی خواهد ماند. اما آس بن وائل سهمی که تو رو ابتر نامیده، الان 10 فرزند پسر داره، او خودش ابتره، بلا عقبه، مقطوع النسل، نسلی از او نمیمانه. وقتی که سوره کوثر نازل شد مسلمون ها سوژه پیدا کردن، تا پیامبر رو ابتر می نامیدن اینها می فرمودن سوره کوثر رو تلاوت می کردن. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کافران مسخره می کردن مسلمون ها رو، می گفتن یعنی آس ابن وائل که 10 فرزند پسر داره ابتر پیامبر شما که 2 فرزند پسرم داشته، اونها از دنیا رفتن، او نسل ماندگار تا قیام قیامت براش میمانه. کوثر نسل کثیر. فرایند معجزه الهی آغاز شد. از روزی که سوره کوثر نازل شد یک بیماری ناشناخته ای افتاد در میان فرزندان آس ابن وائل. یکی یکی این فرزندان جلوی چشمان پدر، پدری که ناجوان مردانه برای رسول خدای چنین عنوانی رو ساخته، آب می شدن و از دنیا می رفتن با این بیماری ناشناخته. خیلی خرج کرد، از ثروتمندان بزرگ عربه، خیلی خرج کرد، خیلی طبیب آورد، خیلی مداوا کرد، اما 10 فرزندش رو از دست داد. وقتی او 10 فرزند پسرش رو از دست داد، خداوند رحمان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به پیامبر مکرم اسلام عنایت کرد و بعد از طریق یک دختر در اون ایامی که شأنیتی نداره دختر و زن و زنده به گور میشن دختران، از طریق یک دختر نسل پاک پیامبر رو تا قیام قیامت ماندگار کرد، بلکه آرمانهای الهی و عرفانی پیامبر رو تا قیام قیامت ماندگار کرد از طریق این دختر. دختری که هم مقام دختری رو در عالی‌ترین درجه اسوه و الگو شد، هم مقام مادری رو، هم مقام همسری رو شأنیت داد خداوند رحمان با وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها به زن. یک نسل خشن بی‌عاطفه افراطی، یک قوم خرافاتی مواجه شدن با این که پیامبر دارای دختری شده که خداوند وعده داده از طریق وجود او نسل پیامبر تا قیام قیامت ماندگار میشه، تمام آرمانهای الهی و رحمانی ماندگار میشه. جامعه دوزخی از مردم افراطی بود، عقل قربانی یک قوم خرافاتی بود، بشر از لطف خداوند مکدر می شد، شرم می کرد اگر صاحب دختر می شد. عشق لالایی بیواجه مادرها بود، گور بیفاتحه جهواره دخترها بود. ناگهان یک نفر این قائله را برهم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. عشق را طبع خداوند به توصیف آورد، شرف هر دو جهان فاطمه تشریف آورد. اطل او آمد و عالم نفسی تازه گرفت و به یمن قدمش نام زن آوازه گرفت. شهر با آمدنش عاطفه را باور کرد، زن به شکرانه او چادر شوکت سر کرد. یک وجود مقدسی که تمام مقامات رو، مقام دختری، مقام مادری، مقام همسری رو به اوج رسوند. حالا امام زمان روحی فدا می‌فرماید دختر رسول خدا اسوه حسنه منه. چرا؟ چون که وجود مقدس حضرت زهرا عین وجود رسول خداست، کما این که وجود مقدس امیرالمؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب عین وجود رسول خدا بود. برای حضرت زهرا می‌فرمود هی روحی التی بین جنبی، روح میان دو پهلوی من، وضعت منی، پاره وجود من. برای امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الاف و تیت و سنا در همین دعای ندبه مرور می‌کنیم، بارها می‌فرمود لحم و کمن لحمی و دم و کمن دمی، گوشت و پوست و خون تو از گوشت و پوست و خون پیامبره. یعنی وجود امیرالمؤمنین و وجود حضرت زهرا استمرار وجود پیامبره. اگر ما می‌خواهیم اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم
محمد
اسلام رو در جایی جستجو بکنیم که پیامبر فرمودن شیاطین و دستگاه ابلیس اسلام و مسلمان‌ها رو به فرقه های متعدد متفرق میکنن و فقط یک فرقه اهل نجاته. اگه میخواییم اون فرقه اهل نجات رو پیدا بکنیم، باید در خانه علی ابن ابی طالب و حضرت فاطمه زهرا بنت رسول الله پیدا بکنیم. اسلام ناب اسلام علوی فاطمی است ولا غیر. تجلی اسلام ناب محمدی در اسلام علوی فاطمی است. الله مسلم اسلام ناب قرآنی ولایی که فرمود در میان شما دو امانت گرانبها میگذارم: کتاب الله و اطرتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا. یکی قرآن، یکی اهل بیتم. مادامی که به هر دو تو امان تمسک بکنید، اهل زلالت و گمراهی نخواهید بود. بعدم فرمودم مواظب باشید از قرآن و اطرت عقب نمونید و مواظب باشید بر قرآن و اطرت سبقت نگیرید، نه دچار افراط بشید نه دچار تفریط بشید. همراه اهل بیت من حرکت بکنید. اهل بیت پیامبر چه کسانی هستند؟ غیر از وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها و وجود مقدس امیرالمؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیها الله فتیته و السلام، اینه که استمرار وجود پیامبر در استمرار در وجود حضرت زهرا و امیرالمؤمنینه و استمرار اون اسلام ناب در اسلام علوی فاطمی است، در تربیت علوی فاطمی، در عرفان علوی فاطمی. اینو باید تمام مردم جهان بفهمن و بیان سر دانشگاه عرفان علوی فاطمی زانو بزنن تا بتونن به سعادت هر دو جهان، به سعادت دنیا و آخرت برسن. وگرنه اسلام یزیدی، اسلام ابو سفیانی، اسلام وهابی که به روز میشه همون اسلام ابو سفیانی و اسلام یزیدی، میشه اسلام وهابیگری، اسلام تکفیری، اسلام داعشیگری، این جز توحش و خشونت و جنگ و نسل کشی و فساد کاری از دستش بد نمیاد. اینو تمام عالم فهمیده. اسلام ناب علوی فاطمی همون اسلام ناب اسلام قرآنی است، اسلام ولایی است، همون تجلی تمسک به قرآن و اطرته. اینو باید تمام مردم عالم بفهمن. حضرت زهرا سلام الله علیها فدایی این راهه. این که میفرماید اسوه و الگوی من دختر رسول خداست، امام زمان روحی فدا میفرماید برای اینه که عرفان فاطمی تنها راه نجاته. اسلام ناب علوی فاطمی تنها راه نجاته. خب میریم سر دانشگاه عرفان فاطمی زانو میزنی، میبینیم عرفان فاطمی یک عرفان شاکرانه است. ما رو عبد شکور تربیت میکند. مقام مادری دارد نسبت به تمام امت اسلام، کما اینکه پیامبر لقب ام ابیها رو به او داد، مادر پدرش، یعنی حق مادری داره حتی بر رسول خدا که مادرانه اومد از وجود مقدس پیامبر دفاع کرد، حمایت کرد، از آرمانهای نبوت حمایت کرد. ام ابیها، مقام مادر مقام تربیته، امت اسلام رو تربیت میکنه. اگر امت اسلام دل بده به عرفان فاطمی، اونها رو عباد شکور تربیت میکند. و قلیل من عبادی الشکور، و چقدر اندکند بندگان شکور و شکرگزار پروردگار. هیچ وقت از کمی عده و عده جبهه حق شما رو یأس نگیره، ناامید نشید. تا بوده در طول تاریخ جبهه حق در اقلیت بوده. انشالله با برپایی دولت کریمه مهدوی که مفسدان رو مثل میوه های گندیده‌ای که توی جعبه میوه اگر بمونن بقیه رو فاسد میکنن، او میوه های گندیده رو بر میداره بیرون میاندازه و دست هدایت و تربیت امام زمان که وجود مقدسشون فاطمی ترین فاطمی عالمه، زهرایی ترین زهرایی عالمه، دست هدایت و تربیت او هم دست هدایت و تربیت فاطمیه، بر سر مردم جهان میکشه، عقلشون، ایمانشون و اخلاقشون به اوج میرسه، اون موقع ما شاهدیم که یک جهان در شمار عباد الرحمن، دیگه یه برده شیطان در شمار عباد الشیطان پیدا نمی کنی. اما تا اون موقع جبهه حق در قلت خواهد بود، در کمی خواهد بود. نیکه از کمی عده و عده نباید به حراسی. یه حضرت نوح 950 سال عمر دعوت و رسالتشه، 950 سال، 80 نفر فقط ایمان میاره، که میگه وقتی که این کشتی نشست اینها پیاده شدن سمانین، یه روستایی رو بنا نهادن به نام سمانین، یعنی روستای 80 نفره. 950 سال دعوت، 80 نفر مؤمن واقعی، روستای سمانین برپا شد که اولین روستا و تمدنی است که یک دست توحیدی بوده. و انشاءالله دیگه تمدن یک دست توحیدی رو در دولت کریمه مهدوی خواهد دید بشر. اما برای رسیدن به همون تمدن هم ما نیازمند عرفان فاطمی هستیم. عرفان فاطمی عبد شکور تربیت میکنه. شما ببینید خروجی خانواده علوی فاطمی، یکیش حضرت سید الشهدا حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام، یه دعایی داره به نام دعای عرفه که شما عزیزان سروران، نورانیان، گرامیان، اولیاء ویژه خداوند رحمان، برگزیدگان خداوند رحمان برای دریافت معارف ناب قرآنی، عرفانی و مهدوی، قدر خودتون رو بدونید. شما با این دعای عرفه آشنا هستید؟ دعای عرفه حضرت سید الشهدا دانشگاه عرفان در عالم برپا میکنه. شما ببینید دو سوم دعای عرفه تماما شکرگزاری از نعمتهای الهیه، نعمتهای الهی رو میبینه، پرده های غفلت و جهالت رو که شیطان افکنده و تمام هم و غم شیطان. روز اول که شمشیر رو از رو کشید در مقابل انسان اشاره کرد، هدف گذاری خودش رو، آیه 17 سوره اعراف گفت ولا تجد اکثرهم شاکرین، قلب انسان رو از چهار جهت مورد تهاجم بی امان قرار میدم، پیش رو، پشت سر، سمت راست و سمت چپ، تا دیگه بیشتر آدمیان رو شکر گذار خودت نیابی. فرایند ناشکر سازی انسان ای اصلی ترین هدف شیطانه. تربیت فاطمی و عرفان فاطمی میاد شیطان رو بیچاره میکنه، پرده های غفلت و جهالت رو کنار میزنه، یکی یکی نعمت های الهی رو به رخ ما میکشه. و اینکه ما چقدر بدهکاریم به خداوند در مقام شکر گذاری. دو سوم دعای عرفه از سید الشهدا فضای شکرگزاریه، عرفان شاکرانه است، تجلی عرفان فاطمیه. شما منشور عرفان علوی فاطمی رو بخواید ببینید، دعای عرفه حضرت سید الشهداست که در گوش جان جهان تا قیام قیامت تنین اندازه و یک سنده، یک اتمام حجته. خب شما ببینید در مقام شکرگزاری عقلی میاد ارزش نعمتهای الهی رو به ما میفهمونه. عرفان فاطمی یه مثال بزنم، برای یکی از عزیزانمون پیش آمده، برای هیچ کسی خدا پیش نیاره، مبتلا شده خانوادهشون به بیماری نادری به نام سرطان زبان. تیم پزشکی در تهران به این نتیجه رسیده که نیمی از زبان باید بریده بشه تا سلولهای سرطانی پیشرفت نکنه. بعد از بریدن نیمی از زبان دیدن سلولها پیشرفت کرده، به نتیجه رسیدن که این زبان رو با رگ و ریشه از ته حنجره در بیارن تا مبادا این سلولهای سرطانی به بقیه بدن سرایت بکنه. زبان رو تماما با رگ و ریشه از حنجره در آوردن و دیدن شاکله دهان به هم ریخت، از گوشت پشت پا یه زبان، یه قالبی درست کردن، قالب گوشتی اندازه زبان، اینو در چند عمل جراحی پی در پی و کم نظیر در سطح جهان پیوند زدن به ته حنجره. گفتن یک سال تمام نه بخورد نه بیاش آمد نه حرف بزند، شاید امیدوار باشیم بعد از یک سال این پیوند زبان بگیره. و بعد گفتن بعد از یک سال اگر این پیوند گرفت، اگر پیوند زبان گرفت، دیگه هیچ چیزی رو نمیتونه، مزه ای رو لمس بکنه و حس نداره، حسی که روی زبان هست. دانشمندان بدنشناس میگن خداوند متعال روی زبان هر کدام از ما 36 میلیون سلول فعال آفریده، که وقتی شما مثلا مزه میوه مثل سیب رو میخوایی متوجه بشی و تفاوت قائل بشی با مزه‌های دیگه، 36 میلیون پیام همزمان به مغز ارسال میشه، مغز این 36 میلیون پیام رو ترکیب میکنه، شما مزه سیب رو متوجه میشی. گفتن وقتی که این پیوند بگیره ممکن است یه لقمه رو که میخواد بجوه ده ها بار زیر دندان له بشه و دیگه مزه ای رو هم استشمام نمیکنه، لمس نمیکنه، مزه ای رو نمیفهمه، چون قدرت نداره دیگه. 36 میلیون سلول که روی این تیکه گوشت از پشت پا جدا شده که نیست. آقا عرفان فاطمی به ما میآموزد در مقابل دونه دونه از این 36 میلیون سلول فعال زنده روی زبانمون ما به خداوند در مقام شکرگزاری بدهکاریم. این هنر عرفان فاطمیه. انقدر بدهکاریم به خدا در مقام شکرگزاری. منشورش چیه؟ منشورش دعای عرفه حضرت سیدالشهدا است. اینه که قلیل من عبادی الشکور، خیلی اندکن بندگان شکرگزار من، چون خیلی هاشون اصلا نعمت الهی رو نمیفهمن، متوجه نمیشن خداوند چجور غرق نعمتشون کرده. به تعبیر اون استاد اخلاق که توصیه میکنه میگه مرتب بگید غرق نعمتیم الحمدلله، حالیمون نیست استغفر الله، بعد میگه این حالیمون نیستش رو خیلی صفت بگید، حالیمون نیست الحمد، حالیمون نیست استغفر الله. به یکی از عزیزان یاد داده بودیم و بعد از مدتی فرزندشون حدودا 10-12 ساله بود تماس گرفته بودیم، گفت حاجا از وقتی این ذکر رو گفتی من هر روز دارم میگم 100 مرتبه 110 مرتبه میگم. گفتم چی میگه عزیزم؟ گفت میگم که غرق نعمتیم استغفر الله، حالیمون نیست الحمدلله. جا به جا گفته بود، حالیمون نیست الحمدلله، غرق نعمتیم الحمدلله، حالیمون نیست استغفر الله. باید یه استغفاری داشته باشیم که ما قدر نعمتهای الهی رو ندونستیم. مرتبه دوم شکرگزاری، اولین مرتبه شکرگزاری عقلیه، مرتبه دوم شکرگزاری قلبیه. عرفان فاطمی به ما میآموزه که نسبت به خدایی که ما رو این گونه غرق نعمت کرده باید خاضع باشیم، خاشع باشیم، خضوع و خشوعی در حد عشق، عشق ورزی. شنیدی میگن طرف انقدر عاشق فلانیه در حد پرستش، پرستش بالاترین حد عاشقیه. پرستش خداوند یعنی ما عاشق به اللهیم. الذین آمنوا اشد حبا لله، عشق و محبت خدا تو دل مؤمنان واقعی حرف اول و آخر رو میزنه. چجور باید این عشق و محبت رو؟ عرفان فاطمی از راه شکرگزاری نعمت‌های الهی رو بهت دونه دونه نشون میده، بهت میفهمونه چقدر بدهکاری به خدا. بعد عشق یه چنین خالق خلاقی، یه چنین رازق رزاقی که تو رو غرق نعمت کرده تو دلت شعله ور میکنه. میگه سرهنگ حزب بعث نگاه کرد، یه نگاهی دوون بین اسرای ایرانی دید، یه نوجوان 10-11 ساله بین اسرای ایرانی هست. گفت سوژه خوبیه. سری صلیب سرخ جهانی رو خبر کرد، گفت با تمام سمعی بصریتون بیایید، دوربینای فیلم برداریتون هم بیارید، خبرنگارا رو هم بیارید. میخواست استفاده بکنه یه حربه ضد تبلیغی علیه ایران و حضرت امام. اینا اومدن و نور، صدا، تصویر، دوربینهای متعدد. این نوجوان 10-11 ساله تربیت شده در عرفان فاطمی و عرفان علوی رو آوردن جلوی دوربین. سرهنگ رهزبس اولین سوالش سوال کرد، ها کار رهبرتون به جایی رسیده که سن سربازی رو انقدر آورده پایین، بچه های 10-11 ساله رو میفرسته سینه تیر؟ حالا یه تربیت شده یه عرفان فاطمی نزاش سوالش تمام بشه، گفت رهبر ما سن سربازی رو پایین نیاورده، سن عاشقی رو پایین آورده، سن عاشقی رو پایین. عرفان فاطمی سن عاشقی رو میاره پایین، دیگه سن و سالی برای عاشقی و عشق بازی با خدا دیگه نمیشناسه. یه تربیت رهبری که تربیت شده یه عرفان فاطمی در این مسیر حرکت میده قلب انسان رو، سن عاشقی رو میاره پایین. شما ببینید الان مراسم شیرخوارگان حسینی در بیش از 2500 نقطه از جهان، مراسم شیرخوارگان حسینی، 6 ماهه‌های حسینی روی دستان مادران فاطمی، میگن این نذر حضرت علی اصغر علی عبدالله، نذر نهضت انتظار، نذر امام زمان. و بیشترین ترس و حراس صهیونیست ها که اصلی ترین دشمن قرآن و اسلام از همین صحنه هاست. زدن دیگه، یه صحنه ای رو زدن، زوم کردن روی سربندهای یا صاحب از زمان اطفال 6 ماهه که در مصلای تهران روی دست مادران اینا رو بلند کردن. بعد جمله رهبرمون رو زدن، رهبرمون که از ذریه فاطمه است، از ذریه زهراست، تربیت شده عرفان فاطمی و زهرایی است و عالم اسلام رو در مسیر عرفان علوی و فاطمی داره هدایتگری میکنه با نور مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها. گفتن این که رهبرشون میگه 25 سال آینده اساسا اسرائیل نخواهد بود تا بخواد خط و نشان بکشه برای ایران اسلامی که بگه ایران رو با خاک یکسان خواهم کرد، با اتکای به چنین نیروهایی که در آغوش چنین مادرانی تربیت میشن، اصلی ترین ترس و حراسشون تربیت فرزندان علوی فاطمی است. کما این که سید الشهدای اهل قلم شهید سید مرتضای آوینی 30 سال پیش گفت مردم ما به انرژی هسته‌ای خواهیم رسید به برکت تعهد و تخصص استعداد درخشان جوانان ایرانی، اما از همین الان که نرسیدیم بگم رمز قوت و عزت ما انرژی هسته‌ای نیست. انرژی هسته‌ای واقعی تربیت نیروهای آشورایی است، تربیت نیروهای علوی و فاطمی است. گفت انرژی هسته‌ای واقعی در جگر بسیجی‌هایی است که با عرفان آشورایی تربیت شدن. عرفان آشورایی همون عرفان علوی فاطمیه، همون عرفان علوی فاطمی. به ما قد شناس بشیم، به ما نشون میده در مقام قلبی، در مقام زبانی فاما به نعمت رب که فحدث، نعمت‌های پروردگارتو بیان کن. در مقام شکرگزاری عملی قدر نعمت رو بدان، با نعمت معصیت نکن، عصیان نکن، هسته به قول خیرات، اهل سبقت گرفتن به سوی خیرات باش. اینها همه مبانی عرفان فاطمیه. اما در میان تمام نعمتها یک نعمت رو حضرت زهرا سلام الله علیها برای تمام مردم عالم، مخاطب حضرت زهرا سلام الله علیها تمام اصحاب و نسل‌ها تا قیام قیامت هن، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، یک نعمت رو برجسته میکنه، کما اینکه خداوند این نعمت رو برجسته میکنه. در تفسیر لتسالن یومئذن عن النعیم از امام صادق علیه السلام پرسیدن این نعمت، نعیم مفرده، میگه خدا از اولین و آخرین درباره یک نعمت سوال میکنه، آیا این نعمت نعمت خورد و خوراکه؟ حضرت مثالی زدن، فرمودن اگه شما یک کسی رو دعوت بکنی توی خونت، بعد بشینه سر سفره شما، چند لقمه ای بخوره، چند جرعه ای بیاشامه، وقتی داره میره دم در جلوشو میگیری، ازش حساب و کتاب میکشی، میگی که چند لقمه توی خونه من خوردی، چند تا جرعه خوردی، حالا باید حساب پس بدی؟ راوی گفت که نه، این از کرم به دوره. گفت خداوند که کریم ترینه، اون نعمتی که از اولین و آخرین سوال میکنن نعمت ولایته. حالا این ولایت یه بار تجلی پیدا میکنه در ولایت پذیری و اطاعت پذیری از انبیاء الهی، یه بار تجلی میکنه در ولایت پذیری از امامان معصوم. این نعمت بالاترین نعمته که همه باید سوال بشن. از سابقون، از سابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، سبقت گیرندگان در بندگی میرسن به جنات نعیم. هر جا نعیم در قرآن گفته شد این نعمت ولایت و امامته، نعمت نبوت، ولایت و امامته. جنات نعیم بهشتیه که خود شخص رسول الله در اون حاضره، امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب در اون حاضره. بهشت نبوت و ولایت و امامت و مهدویت هست که از سابقون، از سابقون اونجا رو هدف قرار دادن. نعمت ولایت و امامت رو، ارزشش رو به مردم شناخت، خودش رو هم در مقام عمل حامی ولایت و امامت علوی نشان داد تا سرحد شهادت، سند حقانیت ولایت و امامت امیرالمؤمنین شد و راه رو نشان داد که اسلام ناب همون اسلام علوی فاطمی است، ولا غیر، ولا غیر. اینو نشون داد. در مقام اینکه شکرگزاری عقلی پرده ها رو کنار زد، فرمود خداوند امامت ما رو باعث سامان امت، نظم و نظام امت، نظاماً للامه و اماناً من الفرقه، و تنها راه امن و امان از تفرقه و پراکندگی امت اسلام قرار داد. این پیام عرفان فاطمی رو جهان اسلام باید دریافت بکنه. فقط حول محور قرآن و اطرت، اطرت هم با شاخص عرفان فاطمی علوی، این رمز رسیدن
به امن و امان از تفرقه ها و پراکندگی هایی که دشمن میخواد و چقدر هم جنایت میکنه در پرتو این تفرقه ها و پراکندگی های نیروها در امت اسلام. پرده ها رو کنار زد در مقام شکرگزاری زبانی و اما به نعمت ربک فحدث فرمود مثل الامام مثل الکعبه استعطا ولا تأتی. مثل امام معصوم میان شما مثل کعبه است. همه باید لباس احرام یک دست بپوشن دور کعبه ولایت و امامت طواف بکنن، نه این که انتظار داشته باشیم کعبه ولایت و امامت بیاد دور خواسته های دل ما طواف بکنه. بعضیا نگاهشون به مهدویت اینه، نگاهشون به امامت اینه، امامت و مهدویت و خرج خواسته های دلش میخواد بکنه، میگه امامت و ولایت لباس احرام بپوشه دور خواسته های دل ما هم بچرخه. این نگاه انحرافیه نسبت به امامت و مهدویت، باید عوض بشه. تمام جامعه یک دل، همدل، همزبان در مسیر ولایت، در مسیر قرآن و اطرت، نبوت، ولایت و مهدویت. این تنها رمز نجات امت و سعادت امت اسلام در برپایی تمدن شکوهمند اسلامی که انشاءالله ملت غیور ایران با اتحاد و همدلی بین شیعه و سنی نشان داد این راه رفتنیست و این راه یافتنیست. همین جزیره قش، همین شهرستان، همین مکان مقدس، خطاب به مردم عزیزمون و همه عزیزانی که از شبکه‌های بین المللی جامع جمع سحر دنبال میکنن بحث رو با ما همراه هستن، بدانن که این منطقه تجلی وحدت بین شیعه و سنی در سایه‌سار قرآن و اطرت و دل دادن به قرآن و اطرت و ولایت و امامت در میان شهدایی که این مردم تقدیم کردن، 59 شهید سرفراز، نام شهدای اهل سنت می درخشه. 11 شهید اهل سنت فقط از قشم. خب این داره پیام میده به دشمن، تو نمیتونی تفرقه بندازی بین شیعه و سنی، هم شیعه هم سنی، همه فهمیدن محور وحدت قرآن و اطرت، محور وحدت زعامت و رهبری امتی که در راستای قرآن و اطرت داره هدایت میکنه. بزرگداشت شهدای قواسمون، چه سرفرازانه چه حماسه ساز، عرفان فاطمی به ما نشون میده ما مدیون قطره قطره خون پاکشون هستیم. نظام اسلامی و شیعی و علوی فاطمی که به برکت خون شهدامون به دست ما رسیده، ما باید اهل شکران باشیم، شکرگزار باشیم. پردای غفلت رو کنار میزنیم. 100 سال پیش در همین ایران اسلامی همزمان با جنگ جهانی اول، احمد شاه قاجار اعلام بیطرفی کرده. چند روز بعدش از جنوب دریای خلیج فارس لشکر بریتانیا ریخته داخل ایران، از شمال لشکر شوروی. به عرض چند روز تمام ایران اسلامی به اشغال در اومده. بعد با جنبش های غیورانه علوی فاطمی مثل جنبش جنگل، جنبش میرزا کوچک خان جنگلی در شمال مواجه شدن، با جنبش رئیس علی دلواری در جنوب، دیدن هر کدوم از این جنبش های علوی فاطمی که در صدرش یک بچه مسلمان تربیت شده در قرآن و اطرت، در مکتب قرآن و اطرت، تونسته یک لشکر رو زمینگیر بکنه. گفتن یک نقشه موزیانه و مرموزانه کشیدن، گفتن این ملت رو ما باید به ضعف بکشانیم، اینجا دشمن شناسی ما باید تقویت بشه. ما با چه دشمنی مواجه هستیم؟ چقدر به وحدت و همدلی و همزبانی در سایه‌سار قرآن، اطرت، ولایت، مهدویت و زعامت و امت نیاز داریم؟ خیلی سریع جمع کنم. یک نقشه موزیانه و مرموزانه، نقشه قحطی نان 1295 تا 1298، اونطوری که تاریخ نگاران خارجی نوشتن، 9 میلیون قتل عام خاموش در ایران، در ایران 20 میلیونی اتفاق میفته. تمام سیلوهای گندم رو آتش میزنن، فقط ذخیره گندم برای خودشون برمیدارن، از داشت و کاشت و برداشت گندم جلوگیری میکنن. گندم هایی که داره میره برای سیلو از سر زمین ها توی دریا میریزن. قحطی نان. از اون طرف شیوع بیماری های واگیردار از ورود واکسن، واکسن به تعداد خودشون و سربازانشون برمیدارن، واکسن نمیرسه، یک قتل عام خاموش 9 میلیون نفری. برید مراجعه بکنید،
در تاریخ قم
چند روز پیش بهش رسیدیم، همین چند روز پیش در تاریخ ردپای این قتل عام رو سعی کردن در تاریخ ایران پاک کنن. اما کتاب قدیمی داریم به نام تاریخ قم، میگه در همین قم کنار جاده ها افرادی دیده میشد که بدنشون سبز شده از بس علف بیابان خوردن و پیکرهای بیجانی دیده میشد که در حالی که علف توی دهان گرفته جان داده از شدت زهر. تو همین کتاب تاریخ قم نوشته که طوری شد که مردم رو آوردن به خوردن بچه ها. میگه یه بچه یه خانواده گم شد، روزهای متمادی دنبالش گشتن، آخرش دیدن یه مرد لاابالی که توی محل بود، به این مشکوک شدن، اینو بازجویی بدنی کردن، دیدن یه تکه پای این بچه توی جیبش مونده، یعنی تکه تکه تقسیم کرده خورده، یه تکه پای این بچه مونده. این تاریخ گذشته ایرانه. بی سلابتی، بی غیرتی، بی کفایتی شاهان ایران و شاهان قاجار و مخصوصا احمد شاه قاجار که 4 اربده کشید، دشمن رفت پنهان شد، نتونست نیروها رو بسیج بکنه در مقابل دشمن، یک قتل عام خاموش 9 میلیون نفری رو در تاریخ ایران ثبت کرده، یک جنایت تاریخی. و 2 جنگ جهانی در زمان 2 رهبر الهی تربیت شده در دانشگاه عرفان فاطمی تحمیل ششده. جنگ جهانی اول 8 دفاع مقدس 36 کشور اومده به میدان، از 21 کشور اسیر داشتیم، با 230,000 شهیدی که شهدایی که تمثالشون نورانیت بخش مجلس و محفل ماست، از هر قطره قطره خونشون جوشش، خروش، کادسازی، نیروسازی در نهضت انتظار، نه یک قتل عام خاموش 9 میلیون نفریه به گورستان رفته و خاک فراموشی بر سر اون ریخته شده با 230 میلیون شهید. جنگ جهانی دوم رو اومدن تحمیل بکنن، دیدن با درایت ذریه حضرت زهرا، یک رهبر پرصلابت علوی فاطمی، مرزهای ایران اسلامی هزاران کیلومتر رفته اون طرف تر، دیدن باید اون جبهه رو بزنن. این دفعه 100 کشور جهان رو آوردن به حمایت توحشی به نام داعشیگری، این بار با 1,000 شهید مدافع حرم ایرانی الاصل، چون که ایران اسلامی تونست از تمام جهان اسلام، از 70 کشور جهان مدافع حریم تشیع، مدافع حریم عرفان علوی فاطمی بیاره. ثمره این دو جنگ چی شد؟ اینی که الان اصلی ترین دشمن امام زمان و قرآن اسرائیل رو ما به گروگان گرفتیم، برای کیلومتر کیلومتر سرزمین اشغالی موشک داریم. اینه که رهبر پرصلابت فاطمی، علوی، حسینی ما میفرماید آمریکا بداند، سگ نگهبان او در منطقه رژیم صهیونیستی بداند، کوچکترین چشم طمعی به ایران اسلامی جنگی رو بخواد آغاز بکنه، در همون ساعت اول تل آویو و حیفا با خاک یکسان خواهد شد. اینجا شکرانه داره، این عزت، این صلابت، این رهبری جامع که در مسیر قرآن و عترت و اسلام ناب، اسلام علمی فاطمی داره هدایت میکنه جهان اسلام رو و مردم ما قدشناسن، مادران ما قدشناسن، مادران 9 شهیدی داریم در ایران اسلامی، 2 مادر 9 شهیدی داریم، یعنی 9 جوان خداوند بهش داده، اینا مادران فاطمی هن که گفت مثل الامام مثل الکعبه، مادران ام البنینی هن که فرمود جمیع و اولادی و جمیع و من تحت الخضرا و به فدا و ابی عبدالله. شهید حاج احمد امینی فرمانده گردان 410 قواسی لشکر 41 سارالله، زودتر از خودش برادرش حسین سبقت گرفت به سوی شهادت، حسین امینی به شهادت رسید، بعدش هم خودش هم که فرمانده گردان قواسی بود در ولفجر 8 آرزو کرد، بچه ها بهش میگفتن که حاجی دوست داری چگونه شهید بشی؟ دست روی پیشانی میگرفت میگفت مولایم ابا عبدالله الحسین سر از بدنش جدا شد، من هم دوست دارم نشانی از شهادت حسینی داشته باشم، دوست دارم از ناحیه سر. وقتی که خبر شهادتش پخش شد گفتن نیمی از پیشانی حاج احمد رو ترکش برده، یه نشانی از شهادت حسینی. خبر شهادتش و فرزند دوم رو رسوندن به این مادر، فرمود اینا که دو فرزندن، صدها فرزند داشتن به شهادت میرسدن، به فدای یک تار موی علی اکبر ابا عبدالله الحسین. اینا مادران فاطمیان، مادران دو شهیدیمون 8188 مادر دو شهیدی داریم، 821 مادر سه شهیدی داریم، 641 مادر چهار شهیدی داریم، 8 مادر پنج شهیدی داریم، 6 مادر شش شهیدی داریم، مادر هفت شهیدی یه مادر، مادر هشت شهیدی یه مادر، مادر نه شهیدی دو مادر. پس معلوم میشه این راه رفتنیست، این راه یافتنیست. و ملت بزرگ ایران از همتباران سلمان انتخاب شدن برای اینکه این پیام عرفان فاطمی رو به گوش جان جهان تنین انداز بکنن. وقت آن شد بنویسید که حجت زهرا سند محکم اثبات ولایت، زهراست راه عرفان خداوند به او وابسته است، جز در خانه زهرا همه درها بسته است. اولین شیعه بیتاب علی زهرا بود که سراپای وجودش سپر مولا بود، یک جهان هم اگر از بیعت خود برمیگشت باز هم فاطمه دور سر حیدر میگشت، یک جهان هم اگر از بیعت خود برمیگشت باز هم فاطمه دور سر حیدر میگشت. کیست دشمن که در این معرکه جولان بدهد؟ پسر فاطمه کافی است که فرمان بدهد، چشم بد دور که این دشت پر از لاله شده است، سر به خوشقامت من تازه 40 ساله شده است، غرق زخمیم ولی قامت من خم نشده، سایه چادر او از سر من کم نشده، سایه چادر او از سر من کم نشده. بنویسید امید دل زهرا مهدیس، چاره کار همه مردم دنیا مهدیس. وقتی شهید حاج امینی فرمانده گردان قواسی پشت اروند شب عملیات بیسیم زد به حاج قاسم، گفت سرعت آب خیلی بیش از حد برنامه ریزی ماست، شاید بچه ها رو اصلا بچه های قواس رو آب ببره. فرمانده پشت بیسیم گفت آب مهریه مادر ما حضرت زهراست، روزه حضرت زهرا بخوانید، با عشقهای فاطمی و زهرایی به دل آب بزنید، قطعا آب با شما مدارا خواهد کرد. و همون شب بچه ها در اروند به دل آب زدن، یک معجزه آفریدن با عشق حضرت زهرا سلام الله علیها، رمز عزت و عظمت ما دعاهای مادرانه حضرت زهرا سلام الله علیها است. این دعای پایانی ما باشه انشالله، این لفظ یا زهرا رو همه بر زبان جاری بکنن. صبح تقویم گفت یا زهرا، همه هستیم گفت یا زهرا، نور زهرا که در جهان پیچید هفت اقلیم گفت یا زهرا، آدم آموخت علم اسما را بعد تعلیم گفت یا زهرا، ملت انقلابی ایران وقت تحریم گفت یا زهرا، محشری شد شبی که فرمانده پشت بیسیم گفت یا زهرا، و ابوالفضل دستهایش را کرد تقدیم گفت پی امان نامه می فرستادن جای تسلیم گفت یا زهرا، عارفی سر عشق می دانست هر چه گفتیم گفت یا زهرا، هر چه گفتیم گفت یا زهرا. خدایا به عزت و عظمت و نجابت و عصمت مادرمون حضرت زهرا قسمت می دهیم در ظهور امام زمانمون، در ظهور حضرت مهدی فاطمه تعجیل بفرمایید، قلب مقدسش رو از سایه از هممون راضی و خوشنود بگردان، توفیق معرفتش، رضایتش، زیارتش، خدمتگزاری به ساحتش، بهره از هدایت و تربیتش، بهره از نور اخلاق و عرفانش، شهادت پای رکابش، روزی ما و همه دلدادگانش بگردن. رهبر علوی فاطمی ما، رهبر فرزانه ما، حجت الامام و نائب الامام ما، لحظه به لحظه بر عافیت و سلامتش، بر اقتدار و عزت و صلابتش در مقابل دشمنان قرآن و امام زمان بیفزاییم.
خدایا ملت ما، دولت ما، نیروهای ما، فرزندان ما، جوانان ما، قدر شناس نعمت ولایت و امامت و مهدویت، قدر شناس نعمت زعامت و ولایت فقیه و امت قرار بده. توفیق همدلی و همزبانی و بصیرت و استقامت هرچه بیشتر به ملت ولایی ما عنایت بفرما. دشمنان ما، امریکای جنایتکار، داعشی های جنایتکار، آل سعود جنایتکار نیست و نابود و هلاک بگردان. خدایا تمام رزمندگان و مجاهدان اسلام به ویژه مجاهدان مظلوم یمنی به نصرت و پیروزی نهایی برسان. دفع هم و غم و گرفتاری و بیماری و گرانی از جامعه توحیدی و ولایی ما بفرما. خدایا مریضانمون، ملتمسین دعا، جانبازانمون، امراض جسمی و اخلاقی خودمون، همه سفارش کرده و شفای کامل و عاجل عنایت بفرما. خدایا توفیق رهروی راه شهدا تا رسیدن به جنت الحسین و مهمانی حضرت سید الشهدا به همه ما عنایت بفرما. یاد کنید شهدا، امام الشهدا، جمیع رفتگان و گذشتگان، از محبان حضرت زهرا و امیر مؤمنان، هدیه نثار همشون، ارواح مطهره همشون هدیه کنید جمیعا. فاتحه تمام. السلام.